مطلب دیگر در عنوان تعدد ادله در باب تجرد نفس، به تعبیر شریفشون ورزش فکری کردن انسان را تشخیص میکنن، آماده میکنن برای رسیدن به حقایق و اسراری که در نظام هستی هست. و همونطوری هم که باز مراجعه می فرمانید، جهت سوم در تعدد عنوان ادله تجرد نفس را به خاطر عظمت بزرگان و علمای ما که چه زحمت ها کشیدن در این راه ها در بخش علوم معارف، چقدر از خودشون اهتمام کار گرفتن تا حقایق را برهانی بکنن، حرف را با برهان و دلیل به مردم تحویل بدن. اینها را انشاءالله ملاحظه می فرمایید و مقدمه را می خوانید. دیگه متاسفانه کار نبخته های در حرفن آبروی پخته های اون فن را میبره. روحن هم این طوره. علمای ما، بزرگان ما، دانشمندان الهی ما زحمت های طاقت فرسایی را متحمل شدن، منتها نپخته ها، اونهایی که حرف نشنیدن، دنبال تحصیل حقایق نرفتن، دیگه با مردم ارتباط مستقیم دارن، مردم هم از اونها چیزی نمیبینن، فکر میکنن که روحانیت، علما، اینا یعنی همین امام به سرهای مبارک، اما بیخبر از این که دیگه اون بزرگانی که اهل کارن و اهل تحصیلن، اونها چیز دیگری هن. به تعبیر شریفیشون باری مثل این مردم جاشخا که نشخار میکنن متاسفانه، همونطوری هم که فرض کردیم نوعاً قوه حاکمه علوم و معارف را ندارن. این قوه حاکمه در اکثری هم نیست که نوع علفی حالت پلاستیکی رو داره. حیوانات این علف رو به دهن میگیرن، یه مقداری اینو میگردونن زیر دندان ها، میخوان لش بکنن، نه اینکه حالت پلاستیکی داره، قطع قطع نمیشه، بطرقه نمیشه. بعد این مقداری که دوم چونهشون خسته بشه این رو میریدن. اینها رو تعبیر میکنن به ژاژخا. دیگه مردم نشخوار بکن نوعا با همین ایاهوها و بگیر ببندها و اینها در ارتباط هم که اون زحمات بزرگان اهل علم در لابلای مطالعه فراموش شده، نوعا همین من مراجعه بفرمایید مقدمه را خودتون، که اگر بخواییم وارد مقدمه بشیم حرف بیاد است و شاید زده بشیم خدای ما کرد. اما برای دلیل بر تجرد نفس ناطقه در این درس که ما در این درس خیلی حرف داریم انشاءالله در نمیریم تا کلمه به کلمه این درس را از جنبه مبانی علمی دنبال بکنیم به لطف خدا تا پیاده بشه این درس. در صفحه 238 پایان صفحه بعد از این تمهید و مقدمه فرمودن که به بیان دلیل بپردازی. هرچرا که ما ادراک کرده ایم اون مدرک ما خواه محسوس و خواه غیر محسوس باید در حالت ادراک امر موجودی نزد مدرک باشد، یعنی مدرک باید اون مدرک را بیابد تا بتوانیم بگوییم که اون را ادراک کرده است. تا آخر عبارت که انشاءالله الان شروع به بحثش میکنیم و روشن میشه مطالعه انشاءالله. در ابتدای الان در ابتدای این مقدمه به معنی ادراک در اصطلاح بزرگواران مطرح می‌فرمایند که ادراک یعنی چه؟ که مدرکی مدرک را ادراک می‌کند. معنی ادراک چیه در اصطلاح بزرگان؟ در اینجا باید چند تا بحث را نسبت به هم دیگر تفکیک کنیم. یکی این که مدرک را باید توجه کرد که ادراک کننده مدرک کیه. دوم، مدرک را ادراک شده، اونی را که مورد ادراک قرار گرفته است، اون چیه؟ سوم، مدرک مدرک را ادراک می کند، می فهمد، علم مدرک به مدرک چیه و چگونه است؟ چهارم، مدرک ما که به تعبیری معلوم ما هست، این معلوم آیا در بیرون از ماست یا در درون ماست؟ که تقسیم بندی معلوم است به معلوم بذات و معلوم بالعرض، یا مدرک بذات و مدرک بالعرض. پنجم، بحث محاکات و حکایتی که بین معلوم به ذات ما هست با معلوم بالعرض. ششم، بحث وجود ذهنی هست، منتها نه الان خیلی وارد بحثش بشیم بلکه اشارهی بکنیم در بریم. بحث وجود ذهنی و بحث علم، که در فلسفه بحث وجود ذهنی را و بحث علم را در دو باب جدای از هم بحث فرمودن. منتها بحث وجود ذهنی یکی از شعب بحث علم و ادراکه، که علم شعبه های فراوان داره، یک شعبهش بحث وجود ذهنیه. یه اشارهی باید به این بحث هم بکنیم انشاءالله وقتی که وارد بحث بشیم. حالا نمیدانم چقدر طول بکشه، شاید بیش از 7-8 جلسه ذهن آمده که اینجا بمونیم، چون اینجا کار داریم و این درس باید برای ما خیلی کار برسه. حالا الحمدلله که تا اینجا حرفای زیادی شنیدیم، اینها مقدمه میشه برای رسیدن به اسرار و حقایق. اینجا دیگه گفتیم که معلوم نیست واقعا که حوادث روزگار چی میشه. شاید آدم تا برسه به کتاب اتحاد عاقل و معقول، کتاب های دیگر، وقت بشه نشه، جلسات ادامه پیدا بکنه نکنه، حالا آدم حرف رو یه جا به نحوه احسن بشنوه که کلید دست آمده باشه. بعد حالا اگر هم باز توفیقی شد که استمرار پیدا بکند، باز به وقتش مفصلتر را تقدیم میکنید. همهتر از اینا الان در ابتدای این بحث میاییم دنبال مدرک مطلبی را که مطرح فرمودن. با اون مطلب این است که ادراک ما چیه. ما الان یک درختی رو در مقابل خودمون در نظر میگیریم، به این درخت به وسیله چشم نگاه میکنیم، به این درخت به واسطه دست میزنیم و لمسش میکنیم، و اگر این درخت بوی هم داشته باشد، مثلا درخت گل باشه، به واسطه یه قوه شامه و بینی بوی او را هم ادراک میکنیم. و اگر این درخت میوه داشته باشد، میوه او را هم تناول میکنیم که تقریبا تمام قوای ادراکی ما نسبت به همین یک درخت به کار میفته. اون وقت بعد میگیم که من فهمیدم، تا الان نمیدانستم، الان فهمیدم که این درخته. یک، الان بوی این درخت را، طعم این درخت را چشیدم و استشمام کردم، میدانم که بوی این گل مثلا سرخ چگونه، این مال قوه شامه. میوه این درخت را هم خوردیم و میگیم فهمیدم که میوه این درخت هم شیرینه، این مال دهن و زبان و قوه ذائقه. دست به این درخت هم زدیم و دیدیم که مثلا این درخت سفته، نرمه و امثال اینها. این هم میشود قوه لامسه. حالا برای بوش مثال که الحمدلله فراوانه که صدایی رو که میشنویم باز معلوم های ما هستن. برای طرح این بحث باید یک زمینه ای رو بگیریم و اون زمینه این است که ما در اصطلاح فلسفه یک مقوله داریم و یک معقول داریم که باید فرق بین مقوله را و معقول را از همدیگر جدا کنیم. مقوله را در فلسفه فرمودن که ماهیات خارجی را میگن، الان موجوداتی که در این نشأه هستن از خودمون گرفته جسممون، و الان مراد از این مقولات هم که داریم میگیم روحمون رو میگیره، نفس رو میگیره، جسم رو میگیره، تمام اجسام در حول و حوش ما رو میگیره، عالم عقل رو هم میگیره، عالم مثال رو هم میگیره، تمام اعراض را، قدها را، کم را، کیف را، متا را، زمان، جده، مکان، اینها همه را مقولات میگیره و این موجودات رو تعبیر میکنن به مقوله. سر مقولهش هم اینه که شما وقتی سوال میکنید الانسان و ما هو، انسان چیست، جسم چیه، آب چیه، هوا چیه، درخت چیست، همینجور از اشیاء سوال میکنید، مثل یک کودکی که تازه میخواد موجودات دوروبر خودش رو بفهمه از بزرگترهاش سوال میکنه که این چیه، اون یکی چیه، اون چگونه است، اون چیه، اون چرا. که شما در جواب از سوال چیست این سائل میآورید، این را میفرمایند که مقوله. مقوله یعنی اونی را که مقول، مقول یعنی گفته میشود، اونی را که گفته میشود در مقام جواب از سؤال ماهو و چیستی. که تا گفتید انسان چیست، در مقام جواب میگویید مثلا انسان یک همچین موجودیه که دارای جسم، دارای حجم، دارای وزن، یه موجودیست مثلا جوهره، این موجود جوهر دارای اعراضیه، جسم او قدی دارد مثلا 1 متر 2 متر قدشه و وزنی دارد، حجمی دارد. اینها همه رو جمع جور میکنی، منتهایون منطقیین آمدن گفتن ما تمام این اوصاف و حالات انسان رو جمع میکنیم در یک کلمهی به نام حیوان، و در بین حیوانات هم برای انسان یه جایگاه قائل هستیم که چون ادراک کلیات میکند میگیم ناطق. وقت پس تا گفتید که انسان چیست، در مقام جواب از این سوال گفته می شود که انسان حیوانی است ناطق مدرک کلیات. الان این انسان در مقام جواب انسان موجودی است کذا و کذا و کذا، این انسان می شود مقوله، قد او می شود مقوله، وزن او می شود جزء مقولات، جسم او می شود جزء مقولات، نفس او می شود جزء مقوله. چرا؟ چون شما همه اینها رو در مقام جواب از انسان چیست آوردی. جواب از شما سوال کردن درخت چی؟ در مقام جواب می فرمایید درخت یک موجودی است کذا و کذا، اوصافش رو تبیین می کنید، جسم دارای قد است، دارای حجم، دارای وزن، مثلا دارای رشد و نمو هست، هستش که کاشته بشه بزرگ میشه، جوانه میزند، چغاله میکند، میوه میدهد، ثمره میدهد. اینها همه رو در مقام جواب میارید. این موجودات را، این اشیاء را میگویند مقوله. مقولات اینها در خارج تحقق دارند و ذات اقدس اله هم این موجودات رو در خارج خلق میکند، ایجاد میکند. چه من باشم چه نباشم، درخت هست یک مقوله خارجی است، یا جوهره یا عرق، چه ما باشیم یا نباشیم، فضا هست، آب هست، زمین هست، آسمان هست، اینها هستند، نفس هست، عقل هست، جسم هست، هیولا هست، ماده، صورت، اینها هستند. اینها رو می فرماین مقولات. پس الان تا بفرمایید که اون مقولات یعنی چی؟ می فرمایید مقولات همین اشیاء خارجیه، همین موجودات، همین هایی که در خارج تحقق دارد و هستن. چه من باشم چه نباشم، خود منم که در خارج الان هستم، وجود دارم، متحقق شدم، منم جزء مقوله ها هستم، برای اینکه جسمی دارم، نفسی دارم، روحی دارم، این جسم من وزن دارد، حجم دارد، رنگ دارد، قد دارد، قامت دارد و امثال این. اینها میشه مقوله. در بین موجودات انسان را خداوند قوه ادراک را گرچه به حیوان هم داده، اما الان چون سر و کارمون با خودمونه بهتر مثال خودمون میزنیم. ما را قوه ادراک داده. این قوه ادراک ما به واسطه آلات و ادواتی نسبت به خارج، این قوه ادراک شروع میکند به فهم موجودات. ولذا بچه که به دنیا آمده در ابتدا نخیر هنوز به اون صورت ادراکی ندارد، گرچه ادراک نامرموز کوتاهی هست. ولذا اگر گرسنش بشه احساس گرسنگی میکنه و به گریه در میاد. کم کم میبینید به واسطه چشم میبینه، به واسطه گوش صداها رو میشنود و همینطور جلوتر میره به واسطه قوه ذائقه غذاهای تلخ و ترش و اینها رو میبینید که انعکاس نشون میده و اعضا و جواره دیگر. اگر هوا سرد بشه بدن ایشون قوه لامسش سردی هوا رو احساس میکنه، اگر بیش از حد گرم بشه باز احساس گرما میکنه، منتها برای ابراز این که من از اینها در زحمتم به وسیله گریه به پدر مادر میفهمونه مشکلش چی. تا کم کم جلوتر میاد قوه زبانشم به کار میفته، تکلم پیدا میکنه و در مقام تکلم و کلمات دیگه اسامی این موجودات رو یاد میگیره، با الفاظ آشنا میشه. تا الان میدونه، یعنی میفهمید که اگر سرد شده بدنش در زحمت از گریه میکرد، اما معنای سردی رو، لفظ سرد رو نمیدانه. حالا که بزرگتر شده، ادراکش قویتر شده، میفهمه که سردشه. دیگه قبلا با گریه ابراز میکرد سردم است، الان با لفظ ابراز میکنه سرد است، نیازمند مثلا به لباس بیشتر است. نه اینکه ادراک داریم، در ادراک باید اینجاست اون حدیثه. حدیث حالا نیست گرچه جمله‌ای که از آقایان بزرگواران مثل ظاهرن ارسطو باشه که من فقط حسم فقط فقط علما. هر کسی یکی از این حواسش رو فاقد باشه به همون مقدار در ارتباط با خارج در ادراک موجودات خارج فاقد است و نقصان داره. حالا ما آمدیم کم کم خداوند به ما تور شکار داده چشم، تور شکار گوش، تور شکار داده زبان، تور شکار داده قوه ذائقه که زبان است و بچشد ترشی ها را، تلخی ها را، شیرینی ها را، شوری ها را، لذت غذا را، اینها. و همچنین تور شکار داده به نام بینی که اینها همه میشوند آلت، که قبلا اینها رو به عرض رسوندیم که قوه شامه میشود قوه، بینی میشود آلت قوه شامه، که فرق بین قوا و آلات را در جلسات قبل به عرض رسوندیم. این گوش ظاهری با پرده سماخش، با کارهایی که انجام میدهد تا به مغز میرساند، اینها میشود آلت. اون قوهی که شنواست میشنود، اون میشود قوه، که اون قوه شنوایی غیر از این سمع و این گوش ظاهریه که اون شنونده است، این آلت شنیدن اوست. خداوند این آلات رو به ما عطا فرمود. ما با این آلات با بیرون از خودمون ارتباط برقرار میکنیم. مثلا قوه لامسه رو به ما داد، ما دم به دم با بیرون از خودمون مرتبطیم. احساس سرما، احساس گرما، احساس اعتدال، آن با آن احساس بله ارتباط با بیرون از جنبه سردی و گرمی و نرمی و اینها میکنیم. یا جایی میشینیم بگیم اینجا الان بله خیلی جای نشستن مناسب نیست چون سفته، اصلا آدم در زحمته، اینها همه زیر سر قوه لامسه است. و باز هم آلات دیگری به ما داد، با چشم و گوش اینها داریم با خارج از خودمون ارتباط برقرار میکنیم. به واسطه این چشم خارج رو میبینیم و به واسطه گوش هم صدای خارج رو میشنویم، که این چشم و گوش میشون آلت شنیدن و آلت دیدن. اینها رو میفرمایید آلات. انسان به وسیله این آلات شروع میکند به ادراک موجودات. حالا که بحث ادراک مطرح شده، خود موجودات میشوند مقولات. ما که این موجودات رو میفهمیم، فهم ما میشود معقول. الان میگیم که این فلز در خارج این هست مقوله، این جوهر هست، جسم هست، کذا و کذا. منی که الان میفهمم که این جوهر است و جسم است، این فهم من، این ادراک من، این میشود معقول، میشود به اسلام معلوم، میشود علم من، ادراک من. اینجا میبینید که یه پایه معلوم ما در خارج از ماست، این فلز در خارج، این درخت در خارج. این فلز و این درخت در خارج چه من باشم چه نباشم، اونها به تبعه چیز خودشون در خارج اگر علت صلاح ببینه وجود رو پیدا می کنن. اینها می شون مقولات و معلوم خارج. ما که می خواهیم به عنوان یک عالم و مدرک اینها را ادراک بکنیم، بگیم این جسم است، اون کذاست، اون کذاست، ما می شویم مدرک و ما به تعبیری میشویم عالم. این موجودات در خارج که مقولاتن، اینها میشوند مدرک. منتها اینجا عرایضی داریم که هنوز کار داریم، حالا پله به پله مقدمات بحث تنظیم بشه. اینها موجودات میشوند مدرک ما و معلومات ما در خارج، اما الان میگیم معلوم به توسط در تعبیر. خب این درخت در خارج هست معلوم، من هم هستم عالم. از ارتباط من با این درخت در خارج صفتی چیزی در من ایجاد شده است که اگر منی بودم این درخت در خارج هم بود، اما من او را به واسطه چشمم مثلا نمی دیدم، اون چیزی که الان با چشم دیدم، اون در من که قبلا حاصل نبود الان حاصل شده است. پس اون معلوم، اون موجوده در خارج، چه من باشم چه نباشم، او که هست. اون موجود خارج هم چه او باشد چه نباشد، من در موطن خودم هستم. اما الان نه ایشون عنوان معلوم دارد، نه من عنوان عالم. موقعی میتوانیم بگوییم که این موجود هست معلوم من و من هستم عالم به او، که با یکی از آلات و ادواتی که خداوند در بدن ما به عنوان چشم یا گوش یا لمس یا ذائقه یا شامه قرار داده، ما بتونیم با این شیء موجود در خارج ارتباط برقرار کنیم. مثلا با چشم میبینم، حالا که دیدم میگم من این درخت رو دیدم، این درخت است. دارم اون ادراکم را و فهمم را به واسطه الفاظی دارم اعلام میکنم که میگم من این درخت رو دیدم و این درخت است، و تا الان نمیدانستم یه همچین درخت در اینجا کشته شده و بارور است و کذا و کذا، اما حالا که با چشمم با او ارتباط برقرار کرده ام میدانم. یا یه وقتی ندیدم، دیگری برای من نقل کرده، پس باز از راه گوش شنیدم. یه وقتی هم نزدیکتر میشیم، اون چرا که این درخت به عنوان میوه هم دارد میگیریم، تناول میکنیم، میگیم حالا هم میوه او را هم چشیده ایم که شیرین است. قبلا که میدیدیم یا میشنیدیم اون شیرینی را یا ترشی را یا تلخی را ادراک نمیگردیم، اما حالا که با مثل زبان چشیده ایم، این در ما ایجاد شده است که شیرین یا ترشی یا تلخی یا چند. پس حالا این موجود شد معلوم، منم که شدم عالم، اما چون دو تا موجود جدای از همیم، نحوه ارتباطی بین ما برقرار شده و از این نحوه ارتباط نفس در خودش صفتی را حاصل کرده است و ایجاد که این می شود معلوم. الان باز هنوز به توسط در تعبیر ما شدیم عالم به واسطه چشم و آلت چشم که این شیء را دیده ایم و فهمیده ایم، اون فهم ما می شود علم ما. الان بیان شریف ایشون اینه. حالا باز یه مقدمه، همینجا مقدمه رو دنبال کنیم که عبارت ها خیلی اینجا، بله، کلمات کنده افتاده شده در اینجا، همچین ریخته شده در جایگاه خودشون، باید خیلی دقت به کار ببریم. معلوم هایی را که ما از راه آلات و ادوات جسمیمون به دست میاریم، این معلوم ها را ازش تعبیر میکنیم به محسوس. مثلا با چشم این درخت رو دیدیم، این ادراک ما میشود ادراک محسوس و ادراک حسی. با گوش صدا رو میشنویم، این ادراک رو تعبیر میفرمایید به ادراک حسی. محسوس ما، معلوم ما چی الان؟ یک امر محسوس است. چرا ازش تعبیر میکنیم به محسوس؟ برای اینکه با یکی از حواس پنجگانه به نام چشم، گوش، بینی، ذائقه، لمس داریم با این شیء مدرک معلوم ما ارتباط برقرار میکنیم و او را میفهمیم. ولذا انسان که در قوس صعود دارد بالا میرود، اولین پله ادراکات او را محسوسات او تشکیل میدهد. ولذا بچه به محض اینکه چشم باز کرد، دیگه کم کم موجودات میشوند محسوس به چشم و دیده های او. منتها اگر آلت محسوس ما بصر باشد، چشم باشه، ما میشویم عالم. اما چون نحوه علم ما به بینایی ما مرتبط است و بینایی بصره، ما میشویم مبصر، بیننده. این شیء موجود در خارج میشود مبصر، دیده شده. این چشم ظاهری ما هم میشود بصر که میشود آلت ادراک. پس ما به واسطه این چشم، من بیننده، چیزی را که قابل دیدن است را دیدم و او را فهمیدم. در این مقام میگیم که این ادراک ما میشود ادراک حسی بصری، که ازش تعبیر میکنید به مبصر، به معلومی که معلوم مبصر است. اگر معلوم ما از راه گوش ادراک بشود، صداها میبینید که معلوم ما صداست، گوش هم که سمع است حالت در ادراک است، قوه سامعه هم به واسطه گوش شنیده است و نفس به لحاظ قوه سامعه که از راه گوش ارتباط برقرار کرده است با صوت و صدا، این صدا را فهمیده است و ادراک کرد، پس نفس می شود سامع به لحاظ قوه سامعش، و به لحاظ این که در این ادراکش سمع و گوش آلت در ادراک است، می شود ادراک او ادراک سمعی. اون را که ادراک کرده است، چون صدا هست با چشم دیده نمیشه، با قوه بویایی این معلوم ما ادراک نمیشه. دیگه نمیشه کسی بگه من گوشم رو میبندم، اجازه بدید با بینی استشمام میکنم ببینم که این صدا چیه، این صدا زیباست یا نازیباست. نمیشه بگه من گوشم رو میبندم به واسطه چشم میخوام این صدا رو ادراک کنم. نمیشه، چشم و گوش رو میبندم میخوام به واسطه زبان، همونجوری که یه پرشتی رو میخوره میگه شیرین است، بذار این صدا رو بخورم ببینم شیرینه یا نه. این نمیشه. اینجا اون صدا میشود مسموع، آقا میشود سامع، گوش هم میشود سمع. اون قوهی که در نفس، نفس خودش رو در اون مظهر و در اون قوه به خارج ارتباط داده است میشود قوه سامعه، که متاسفانه در بین ما از اما اوائل وقتی کتاب های متعارف رو که میخونیم به ما میفرمایند که ما دارای 5 قوه و 5 بله قوه حواسیم. آقا چیه؟ چشم، گوش، مثلا لمس، بله دهن، بینی. این که قوه نیست، که یه آلت هست. اینها رو ما نمیتونیم بگیم که اینها قوای 5 گانه حسی ما هستند. اینها آلت‌های قوای 5 گانه حسی هستند که اینجا بین مشائین و حکمت متعالی جناب آخون بحث دامنه‌داریه، که مشاء تمام ادراکات حسی ما رو مادی می دانن، ولی جناب آخون می فرماد نخیر، ادراکات مطلقا می شود مجرد، برای اینکه قوه سامعه غیر از سمع است. سمع که گوش است مادیه، اما قوه سامعه مجرد. خیلی، پس الان ما در ادراکات حسی ما نسبت به خارج یا می شود ادراکات سمعی، یا می شود ادراکات بصری، یا می شود ادراکات شامعی، یا می شود ادراکات ذوقی چشیدنی، یا می شود ادراکات لمسی از راه قوه لامسه. این 5 تا رو می فرمایید که ادراکات حسی. چرا این اسم ادراکات رو فرمودید حسی؟ و حال اینکه مدرک شما نفس است، مجرد است، اثبات میکنید. تا الان هم چند دلیل آوردیم که نفس مجرد. قوه سامعه شما که دارد میشنود، اون شنونده هم که قوه سامعه نفس است، اون هم که با اثبات دلائل و براهینی اثبات میشود که اونم مجرده. خیلی خوب، پس یابنده شنونده نفس شد مجرد. اون نحوه ادراک موجود مجرد هم میشود قطعا ادراک تجردی، برای اینکه نمیشود مدرک مجرد باشه اما ادراک او ادراک مادی باشه، این که تناسب ندارد. میشود ادراک مجرد، اینم که شد. پس چطور میفرمایید ادراکات حسی؟ جناب علامه طباطبایی در نهایت الحکمه میفرماند چون ما در ابتدای فهممون نسبت به موجودات که اینها رو میفرمایند معقولات اولیه انسان، که اگر کسی به دنیا بیاد برفرض اصلا قوه لامسه نداشته باشه، یا اصلا نمیفهمد سردی، گرمی، هوا سرده، یخه، گرمی، یعنی چی، اصلا ادراک نداره. اگر کسی به دنیا بیاد که اصلا چشم نداشته باشد، هیچ موجودی رو با چشم نبیند، او ادراک حسی بصری ندارد. اگر هم کسی به دنیا بیاد که سمع و گوش هم نداشته باشه، به طور کلی کر باشه، اون ادراکات سمعی هم نداره. و اگر مثلا زبان او ذوق نکند، اصلا ترشی و تلخی اینها رو به هیچ وجه ادراک نکند، او هرگز ادراک حسی ذوقی نخواهد داشت. و همچنین بله قوه شامه او و بینی او هم اگر نشنود بوها را، ادراک مشمومی هم نداره، شامه‌ای هم نداره. اما یه همچین چیزی اصلا میشه یا نمیشه، این را بین آقایان بحثه که انسان در نشأه طبیعت بدون سمع میشه، این هم الان نابینا اصلا زندگی هم میخونه، بدون گوش میشه، بله اون بسر این سمع میشه. اما حالا بدون قوه بویایی هم میشه، قوه بویایی که هست حالت بویدن به هم میتونه از دست بده، چه بسا که افراد بینیشون نتونه بوها را استشمام بکنه، باز میشه. این سه تا قوه را، حالا باز که لفظ قوه و آلات الان باز هی خرد میشه، این سه تا آلت را، چون قوه بویایی را هیچ کس میگه نمیتونه بگه من ندارم، داره. قوه شنوایی رو داره، قوه ذائقه رو داره، اما آلت او به نام مثلا بینایی رو به نام چشم میتونه نداشته باشه، خیلی ها نابینا. قوه آلت شنوایی به نام گوش رو میتونه نداشته باشه. آلت بله شام را به نام بینی که مثلا بینی باشه، اما اون بله غضروفهای درون اینها که باید کار مثلا آلت رو انجام بدن اونها از کار افتاده باشن، بینی آقا مثلا کار نمی کنه تا بور ادراک بکنه، اینا رو میشه. اما میشه که انسان اصلا بدن او لمس نداشته باشه مطلقا، یعنی یک کسی به دنیا بیاد که اصلا هیچ لمس نکنه. ولی این را جناب آخون در اسفار میفرمان که امکان نداره. ولی کسی ولی موجودی باشه که در نشأه طبیعت بخواهد حیات ظاهری داشته باشه و اصلا لمس نداشته باشه، نه سردی را نه گرمی را، هیچی را احساس نکنه. و قطعا چون قوه زائقه خودش یک شعبی از شعبه های لمسه، برای اینکه زبان دارد این غذا رو لمس می کند، بعد می فهمد قوه زائقه که این ترش شیرین چه هست، پس اینجا هم قطعا باید لمس تو کار باشه که قوه بسلا آلت برای چشیدن باشه. این دوتا آلت چشیدن را، چشایی را و آلت لمس کردنی و بسودنی را نمیشه انسان نداشته باشه، اما اون سه تا آلت دیگر را انسان میتونه نداشته باشه. این تا اینجا مرحوم جناب علامه طباطبایی میفرمان که شما که دارید میایید به واسطه چشم و آلت چشم بیرون را ادراک میکنی، این چشم آلت دیدن شماست، که اگر این آلت را شما نداشتید، اون قوه بینایی شما نمی توانست این درخت موجود محسوس در خارج رو ادراک کنه. به حیث این که الان با این آلت دارید با خارج ارتباط برقرار میکنید و ادراک میکنید، این ادراک را ما به همین اندازه اسمش را میگذاریم ادراک حسی، که اون لحظه ای که چشم شما آلت هست، شما به واسطه این چشم دارید این شی را تا اون چند دقیقه، چند لحظه، چند آنی که دارید میبینید، فقط و فقط به لحاظ احترام به این آلت، این ادراک شما رو نسبت به این موجود در خارج همین اندازه که این آلت حسی شما واسطه است میگوییم ادراک حسی. بله ما ادراک حسی نداریم، ما اصلا ادراک حسی نداریم. حالا این الان همینجور اجازه بفرمایید که بحثا خلجان پیدا میکنه، خیلی باید بریم توش حرف بیاد. چرا ادراک حسی نداریم؟ برای اینکه مدرک شما کیه؟ نفس. قوه ادراکیشون در اینجا چیه؟ قوه باصره است. هم نفس مجرد است، هم قوه باصره مجرد است. درست؟ مگه میشود که مدرک مجرد باشه؟ قوه باصره ما مجرد است، نفس ما که مدرک هست مجردن، اما ادراکی که میکنن ادراک حسی باشه، بال این که حس امر مادیه، ادراک مادی باشه. ولذا اگر در کتابهای متعارف میفرمان که ما ادراکات مادی داریم، ادراکات خیالی داریم، ادراکات وهمی داریم و ادراکات عقلی داریم،
باید به این آقایان عرض کرد که مراد از ادراکات مادی شما چیه و مراد از ادراکات حسی شما چیه. و در اینجا چون فرقی بین معلوم بالذات و معلوم بالعرض نگذاشتن، تمام ادراکات حسی را که در حقیقت همون ادراکات نفسانی تجردی به حساب حس و ماده آوردن، اسمشو گذاشتن ادراک حسی و ادراک مادی، ولا اصلا ما به هیچ وجه ادراک حسی نداریم. و به تعبیری که جلوتر رفتیم میگیم مطلقا ما هیچ چیز را از خارج ادراک نمی کنیم، ما تمام ادراکاتمون درونی، ما مطلقا اصلا با خارج، فقط و فقط نحوه ارتباطی که با خارج برقرار میکنیم همین اندازه. خیلی هنوز باز داریم زود قدم میگیریم، باز همین بحث رو ادامه میدیم. خیلی خوب، پس شما به خاطر اینکه این چشم را اگر نداشتید نمیتوانستید الان این لحظه این فلزه در خارج رو ببینید، حیث این که قوه بینایی شما به واسطه این چشم دارد این موجود متحقق در خارج را که مقبول است میبیند و او را ادراک میکند که میشود معقول او، مدرک او، به لحاظ احترام به این چشم که آلت است میفرمایید حالا که دارم میبینم این دیدن من میشود ادراک حسی، ادراک مادی. چرا میفرمایید مادی؟ آقا ادراک مادیه؟ نه خیر، ادراک مادی نیست، بلکه در این ادراک مجرد ما، ادراک دیدن ما، چون یک آلتی به نام چشم واسطه شده بین ما و بین این موجود در خارج، که این موجود در خارج مادیه، چشم ما هم مادیه، به لحاظ این که این ادراک ما خورده به یک موجود ماده و به واسطه یک موجود مادی این وسط ادراک تحقق پیدا کرده است، به همین اندازه ما اسم ادراک رو میگذاریم ادراک مادی، ولی اینکه ادراک مادی نیست، آلت ادراک مادی هست، اون مدرک در خارج از وجود انسان اون مادیه نه ادراک. اسم ماده را که روی مدرک خارجی است و اسم ماده را که روی آلت به نام چشم است، ما این اسم رو گذاشتیم به حساب اون نفس و به حساب ادراک نفس، وان این که نه نفس مادی نه ادراک اون مادیه. خیلی، این ها می شود ادراکات مادی. اونم تازه شما وقتی که این شیء رو دارید می بینید، به تعبیر جناب علامه طباطبایی، الان همین لحظه‌ای که دارید این کتاب رو نگاه می‌کنید، فقط همین لحظه دیدن شما در حال دیدن به احترام چشم می‌فرمایید ادراک حسی، اما همین لحظه الان کتاب بگذارید کنار، دیگه به کتاب نگاه نکنید، از کتاب عکسی که برداشتید، الان کتاب رو که دیدید می‌دونید اون کتاب چیه، حجمش چقدر است، قدش چقدر است، اینا الان با این که این با این چشم ظاهری نمی‌بینید، این چشم حالتی در ادراک شما نیست، دارید این کتاب ادراک شده رو دوباره هم ادراک میکنید، دیگه اسمش رو حسی نمیفرمن، این میشه ادراک خیالی، که انشاءالله در همین بحث باید ما این پلای بحث رو از همدیگر تفکیک کنیم که کار داریم. اینها نفرمایید که صرف بحثه، بحث غرب، بحث برزخ، بحث بله تمام با همینجا باید حل بشه، بحث لذت و علم باید با همینها، بحث قیامت بله بهشتی ها لذت میبرن، جهنمی ها درد میکشن، یا حتی در امور ظاهریه مطلقا زیر سر همین یک نقطه است که ما باید مطلقا درون رو با بیرون از همدیگر تفکیک کنیم. اون چرا که از بیرون نفس است، حتی جسم ما و تمام آلات جسمانی ما، مطلقا اینها رو باید در محدوده ادراک بگیریم که اصلا ما کاری به اینا نداریم، ما با خودمون کار داریم. خیلی، حالا این پله عبارت رو عنایت فرمایید، می‌فرماید هر چه را که ما ادراک کرده ایم اون مدرک ما خواه محسوس و خواه غیر محسوس. الان تا الان اینجا زور زدی، فقط یک خواه محسوس رو درست کردی، بله خواه محسوس، مدرک محسوس ما. حالا تازه الان عنایت داشته باشید که هنوز این لفظ مدرک محسوس ما هنوز اینجا به سرش همی الانم نرسیدیم. چرا؟ برای اینکه مدرک محسوس ما این نیست که در خارجه، اونیست که خودمون داریم. خیلی، برای اینکه یه پله ای رو جلوتر بریم، اجازه بفرمایید که بله بیافتیم دنبال این بحث بیشتر توضیح شده. ساتن جان
الحمدلله.